عصر آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند از رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. ساعت 17:30 دقیقه است و همراهی ما با شما در این برنامه تا ساعت 18:06 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. هشتمین جشنواره لاک‌پشت پرنده جمعه 24 مرداد ماه برگزار می شود. خب همونطور که شنیدید هشتمین جشنواره لاک‌پشت پرنده جمعه 24 مرداد برگزار میشه و قرار هست که به صورت مجازی هم برگزار بشه. به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی برگزاری این مراسم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم محمد خانی دبیر اجرایی و داور نهاد در جایزه لاک‌پشت پرنده. سرکار خانم محمد خانی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار متشکریم. پیش از این که درباره در واقع مراسم پایانی و اهدای جوایز و نشان در لاک‌پشت پرنده در روز جمعه اشاره بکنید، خیلی مختصر و کوتاه راجع به هشتمین دوره لاک‌پشت پرنده، چگونگی شرکت در این دوره، فراخوانی که دادید، تعداد آثارش، یه توضیح ارائه بدید تا بپردازیم به مراسم روز جمعه.
بله، ما اسفند 98 آماده بودیم که هشتمین دوره اهدای نشانهای طلای نقره لاک‌پشت پرنده رو برگزار کنیم که متاسفانه حالا به خاطر کرونا میسر نشد و تا حالا به تاخیر افتاد و فکر کردیم که دیگه بیش از این هم صبر نکنیم چون مشخص نیست که به چه صورت پیش میره اوضاع و قراره که جمعه این هفته 24 مرداد داشته باشیم مراسم اهدای نشانها رو. به این صورت کلن لاک‌پشت پرنده روندش در تمام این سالها که ما یه فهرست فصلی داریم که کتاب هایی که به دست ما میرسه، فراخوانی که فصل میدیم و ناشرا به دست ما کتاب ها رو میرسونن و این فهرست بر اساس کتاب های منتشر شده در بهار، تابستان، پاییز و زمستان هر سال تنظیم و رونمایی میشه. ما طی جلسات هفتگی کتاب هایی که به فهرست ما راه پیدا میکنن از 6 تا 3 لاک‌پشت امتیاز میدیم، یعنی یه سری کتابا که با معیارهای ما هماهنگی نداره حذف میشه، کتابایی که بیشترین تطابق و هماهنگی رو داره 6 امتیاز میگیرن، همینطور 5 4 3 به ترتیب. و هر فصل به طور متوسط، حالا تو سال گذشته من میتونم بگم حدود حالا بین 70 تا 100 کتاب هر فصل فهرستم راه پیدا کرده. کتابایی که امتیاز 5 و 6 تا لاک‌پشت رو میگیرن میشن فهرست نامزدهای اولیه ما توی هر سال. ما این نامزدهای اولیه رو توی جلساتی که داریم با داورامون، بحث و گفتگوهایی که میکنیم، به لیست نامزدهای نهایی میرسونیم و اعلام میکنیم. امسال هم 9 تا کتاب نامزد نهایی دریافت نشان طلایی و نقره لاک‌پشت پرنده بودن.
از بین چه تعداد آثار اشاره کردید که فصلی هست، ولی این بررسی های فصلی از چند اثر 9 تا کتاب رو انتخاب کردید؟
کتابایی که امتیاز 5 و 6 لاک‌پشت رو گرفتن توی اون سال، فکر میکنم حالا عددشو دقیق چون الان توی ذهن ندارم نمیگم، ولی بین مثلا 30 تا شاید 50 کتاب یه همچین عددی.
درسته. جمعه مراسم به چه گونه برگزار میشه؟ از چه ساعتی، از در واقع چگونه ارائه میشه؟ بینندگان میتونن از طریق صفحه مجازی لاک‌پشت پرنده مراجعه کنن؟ یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
از طریق ما، چون که تمام جشنامون رو توی کتاب فروشی شهر کتاب مرکزی همیشه برگزار میکردیم و اعتقاد داشتیم کتاب فروشی جاییه که مخاطب میتونه با پدیدآورنده کتاب دیدار کنه، از صفحه اینستاگرام شهر کتاب مرکزی پخش میشه مراسم جمعه ساعت 6 فکر میکنم حدود یه ساعت باشه. ما توی یه ساعت نامزدهای هشتمین دوره رو حالا مرور میکنیم، 9 تا کتابی که هستن و از بینش برگزیدگان اعلام میشن. علاوه بر اون ما هر سال به دو چهره تاثیرگذار ادبیات کودک که حالا پیشکسوت هستن و سالیان سال تجربه دارن تو این حوزه نشان ویژه اهدا میکنیم. امسال هم این نشان ویژه به آقای کریم نصر که ایشون نقاش تاثیرگر هستن و خانم شهلا طهماسبی که مترجم هستن، به این دو نفر هم نشان ویژه لاک پشت پرنده در کنار اعلام برگزیدگان اهدا میشه. و حالا ما سعی میکنیم برنامه هایی هم از طریق همون صفحه مجازی پخش کنیم، مثلا که برای کودکان و خانواده هم حالا قابل توجه باشه و از طریق اون با کتاب های با کیفیت کودک و نوجوان آشنا بشن.
بله، خیلی متشکریم از شما سرکار خانم محمد خانی، دبیر اجرایی و داور نهاد لاک پشت پرنده. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ
میسپاریم. خواهش میکنم، لطفا
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در بین داستان‌های منظوم یا شعری زبان فارسی کدام داستان منظوم بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده؟ ۲۲۰-485-۲۲۰-588-2-0 شماره های تلفن های ماست و اما صدای شما.
من محمد شعبانی هستم از تهران. من این داستان منظوم رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی رو بی نظیر میدونم. بی نظیر. متشکرم، قربانتون.
در کتاب به نام حسن کجایی من دهه 40 خوندم، شعر بود و اینا. حسنه که خسته و درمونده و زار زیر کرسی تو اتاق نشسته بود، فکر میکرد چطورا همه جا برف بده، کی میره برفا رو جارو میکنه، کی میره ابرا رو جارو کنه. یعنی ناگهان فکری به خاطرش رسید، داد های بچه ها بیاید بریم ابرا رو جارو کنیم. از کاشان صدقه رست رو زدن.
داستانی منظوم از دیوان منطقه تیر اطلاع تقدیم برنامه میکنم. حقه ای زرداش مردی بی خبر، او بمرد و زو بماند آن حقه زر. بعد سالی دید فرزندش به خواب، صورتش چون مو شد و چشمش پر آب. پس در آن موضعی که زر بنهاده بود همچون موشان گرد آن میگه زود. گفت فرزندش که زو کردم سوال، کس چه به اینجا آمدی برگوی حال. گفت زر بنهادم این جایگاه، می ندانم تو تا بدو کس یاد را. گفتم آخر صورت موشت چراست؟ گفت هر دل را که مهر زر بخواست، حشر او بر صورت موشی بود، هر زمان از حشر من جوشی بود. متشکر از برنامه خوبتان. سید محمد حسینی هستم از همدان.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. آقای سیدعلی ذوالفقاری هم نوشتن که نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. حالا بنده هم نخوندم اثر منظومی، لیکن میدانم که عطار نیشابوری آثار منظومی رو داره که از این قراره: الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر. خیلی خیلی متشکریم. دوست دیگری هم برای ما پیامک ارسال کردن به شماره 911-48-68 و نوشتن که انتخاب بسیار سخته، چرا که همه داستانهای منظوم فارسی و عواید و نتایج و اثرات اونها بسیار بی نظیر و عالیه. دقیقا هم همینطوره. ولی در ادامه نوشتن که اما داستانهای منظوم و حماسی و توأم با نثر شاهنامه بر من بسیار تاثیرگذار بوده و ذهنم رو برای همیشه مشغول خودش کرده. سپاس از ققنوس معقول و منطقی، شیوا، شیرین، محبوب و دوست داشتنی. خیلی متشکرم، خودشون رو با عنوان ایرانی معرفی کردن. خیلی خیلی سپاسگزاریم. به واقع که داستانهای شاهنامه داستانهای مسحور کننده است و این که میگید ذهنم رو به خودش مشغول کرده همینه، یعنی نمیشه شما داستان شاهنامه رو بخونید بعد تا یه چند روزی بعد از اینکه اون داستان رو خوندید بهش فکر نکنید و حتی درس‌های بزرگ تاریخی رو ازش فرا نگیرید. برنامه ققنوس هر روز از رادیو فرهنگ از ساعت 17 تا 18 تقدیم شما میشه. سیمرغ. تصویرسازی در داستان. با علیرضا محمودی ایران مهر. در بخش سیمرغ برنامه ققنوس هر روز به یک مقوله در ادبیات می‌پردازیم و این بار هم همراه میشیم با علیرضا محمودی ایران مهر به روال یک شنبه ها که ایشون پژوهشگر ادبیات و مدرس ادبیات داستانی هستند تا برای ما از تصویرسازی در داستان بگن. جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر سلام، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو در این لحظه میشنوند در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر. باز هم یک شنبه دیگه از راه رسیده از داستان حرف میزنیم و صحبت‌های شما رو درباره ادبیات داستانی میشنویم و اینکه چطور میشود تصویرسازی در داستان رو به مهارتی قابل توجه در داستان تبدیل کرد، در نگارش داستان تبدیل کرد و اینکه چقدر این مقوله اهمیت داره و چه کارهایی باید کرد. صحبت های شما رو میشنویم.
خشکم اصلا میکنم خیلی کوتاه و فشرده خدمتون عرض بکنم که قابل استفاده باشه برای دوستان. ببینید ممکنه خیلی اتفاق افتاده باشه، شما داستانی رو میخونید و میتونید خیلی خودتون رو تو فضای داستان مجسم کنید، ببینیدش. ممکنه بارها این رو از کسانی شنیده باشید یا خودتون گفته باشید که وقتی داشتم کتاب رو میخوندم انگار داشتم فیلم میدیدم یا خودم اونجا حضور داشتم. این برمیگرده به حد زیادی به این که نویسنده قدرت تصویرسازی یا تجسم موقعیت رو داره و اون رو به کار میگیره.
درسته.
یکی از راههایی که شما بتونید این کار رو انجام بدید اینه که سعی کنید در ذهن خودتون شکلی از یک دوربین رو مجسم کنید، دوربینی که داره میبینه. انگار شما بیننده‌ای هستید که از ویزور دوربین، از چشمی دوربین در حال نگاه کردن هستید. پس وقتی که شما داستانی رو دارید مینویسید سعی کنید ببینید که از کجا دارید داستانتون رو میبینید، موقعیت داستانتون رو میبینید، چقدر به یک سوژه نزدیک هستید یا ازش فاصله دارید. اگر میخواید شخصیتی رو معرفی بکنید، مثلا شخصیتی آن طرف یک رودخانه ایستاده، باید مجسم بکنید که این رودخانه 5 متر عرض داره یا 15 متر در ذهن خودتون و شما چه چیزهایی رو در قاب نگاهتون به عنوان نویسنده و به عنوان خالق میتونید ببینید، خالق اون داستان میتونید ببینید. اینها چیزهاییست که به شما کمک میکنه. چند تا از مواردی که بسیار بسیار مهمه، یکی فاصله شما نسبت به سوژه و دیگر جهت شما نسبت به سوژه. این که شما از پایین دارید به بالا نگاه میکنید یا شما بالا هستید و از اون بالا دارید سوژه رو میبینید یا مستقیما دارید بهش نگاه میکنید، چه فاصله ای باهاش دارید؟ آیا شما نسبت به سوژه متحرک هستید یا سوژه داستان شما نسبت به نگاه شما متحرکه؟ همه اینها میتونه به شما کمک بکنه. مثلا شما میخواید یک سوار رو نشون بدید در داستان، این خیلی مهمه که آیا شما دارید همراه اون سوار حرکت میکنید یا شما یه جایی ایستادید و اون سوار داره به سمت شما میاد و از کنار شما عبور میکنه. اینها شاید به نظر خیلی سینمایی بیاد، اما در واقع همه اینها از ادبیات و داستان هاست که به سینما راه پیدا کرده و و باعث میشه که شما وقتی یه فیلم سینمایی رو میبینید بتونید اون رو تجسم کنید. دقیقا این تکنیک ها در داستان هم وجود داره، شاید حتی قرنها قبل از اینکه سینما اختراع بشه.
درسته.
این تکنیک ها در داستان ها به کار
این صور خیاله بوده. جناب آقای بله. ایران مهمه عذرخواهی میکنم، برخی از فیلم نام نویسانی که وارد عرصه داستان نویسی میشن شاید به لحاظ تکنیک ادبی آنچنان که خب مورد توجه هست برخی هاشون نتونن داستان های با تکنیک های ادبی بنویسن، ولی مشخصه ای که در نوشته هاشون و در داستان ها هست تصویرسازی، یعنی ناخواسته آدم فکر میکنه داره اون داستانی رو که اونها نوشتن، حتی اگر از نظر یک داستان نویس و از نظر یک ادبیاتی اون مهارت ادبی رو نداشته باشه، ولی کاملا آدم فکر میکنه روی پرده سینما داره اون فیلم اون داستان رو میبینه. تصویرسازی خوبی دارن در این زمینه.
ببینید بیشتر برعکسش اتفاق میفته، یعنی بیشتر دوستان نویسنده هستن که میرن سمت نوشتن فیلمنامه.
خوب.
و البته میتونن از دنیای فیلمنامه هم کمک بگیرن، اما دنیای ادبیات بسیار گسترده‌تر از دنیای فیلمنامه و سینماست و سینما جزء بسیار کوچکی از ادبیات محسوب میشه. بنابراین معمولا دوستانی که میتونن از امکانهای سینمایی هم در کارشون استفاده بکنن طبیعتا یک امکان تازه است.
این در واقع خواستم بگم که ناخواسته فیلمنامه نویسانی که داستان می نویسن برخی هاشون این تصویرسازی رو ناخواسته دارن در
بله،
کارشون
بله،
حتی اگر از تکنیک ادبی چندانی استفاده
بله،
نکنن.
بله این هم امکانش هست، ولی به هر حال شما خیلی از داستان نویسان بزرگ رو سراغ داشتید که حتی قبل از اختراع سینما داستانهایی نوشتن که شما میتونید کاملا اون رو ببینید، احساس بکنید، چه حرکت شخصیت‌ها رو درش ببینید. و اینها تکنیک‌هایی هستن که برای تصویرسازی و تجسم در داستان بسیار اهمیت دارن.
اساساً کسانی که خیالات ما رو برانگیختن و برای ما تصویر ایجاد کردن نویسندگان و شاعران بودن با تشبیهات
بله، بله.
و مثال‌هایی که زدن.
مثلا جنگ و صلح تولستوی رو مجسم کنید
با جزئیاتی که مطرح میشه.
بله، زمانی که نوشته شده یا حتی کتاب‌های قدیمی‌تر می‌بینید که شما کاملا می‌تونید خودتون رو در دنیای اون داستان ببینید. یکی از اونها به خاطر تصویرسازیه. مثلا یه بار دیگه نکته اساسی رو من خدمت دوستان عرض می‌کنم برای اینکه در خاطرشون بمونه، و اون اینه که مدام موقع نوشتن تجسم بکنن که از کجا و چگونه دارن به دنیای داستانی خودشون نگاه می‌کنن. چند نفر در قاب اونها حضور دارن، چه چیزهایی دیده میشه و اون چیزهایی که دیده میشه دارن چه کار میکنن، میرن میان حرکت میکنن، یا اینکه خود شما به عنوان نویسنده به عنوان ناظر داستان یا راوی داستان چه حرکتی دارید، آیا میتونید همه فضا رو ببینید یا بخش کوچکی از فضا رو ببینید، نزدیک میشید به شخصیت ها از اونها دور میشید، یا چه رویه ای نسبت به شخصیت داستان خودتون دارید.
بله، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر، پژوهشگر ادبیات و مدرس ادبیات داستانی، که مانند یک شنبه‌های دیگر همراه بودید با برنامه خودتون ققنوس. براتون آرزوی سلامت
دارم. من بیشتر داستان نویس هستم.
بله بله،
خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم.
امیدوارم که بتونم این نفتی خدمت رو ارزو کنم جایی کمک بکنم.
حتما. سپاس فراوان. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا
نگهدار.
امروز از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که بین داستان‌های زبان فارسی منظوم که به زبان شعر نوشته شده کدام شما رو بیشتر تحت تأثیر قرار داده؟ 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. آقای زیناپور از فسا برامون نوشتن که من بیشتر از زندگی نامه پادشاهان ایران زمین مانند تیمور لنگ، چنگیز خان، نادرشاه، کوروش، داریوش و سایر موارد رو خوندم و گفتن که بسیار ناراحت میشن از پادشاهانی که فکر ایران نبودن. به هر حال ما از شما خواستیم که راجب داستانهای منظوم که به زبان شعر داستان سروده شده برای ما بگید. خیلی متشکریم به خاطر همراهیتون. آقای ابوالفضل محمدنیا از تهران هم به داستان‌های تمثیلی پروین اعتصامی از شاعران معاصر اشاره کردند.
از جمله داستان‌های منظوم میتوان به خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد از نظامی گنجوی و بیژن و منیژه و رستم و سهراب از فردوسی و شیرین و خسرو از امیر خسرو دهلوی نام برد.
آقای سروری هم اشاره کردن که من از داستان‌های مثنوی در واقع مولانا بسیار خاطره دارم و در دوران بچگی این داستان‌ها رو می‌خوندم. تبریزی گوید میگوید ای خدا چنین کن و ای خدا چنین مکن، چنان باشد که گویند ای پادشاه آن کوزه را برگیر اینجا بنه این بکن و آن مکن. و حالا در ادامه برنامه بشنوید قند مکرر، نکات و ابیات عرفانی به انتخاب و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
قند مکرر، فریبکاری. بسیاری از ما با حرف‌های چرب و شیرین جذب می‌شویم. گاهی غافل از آنیم که این سخن‌های رنگارنگ دریست از فریب که به روی ما گشاده می‌شود. مولانا جلال الدین بلخی از زوایای مختلف و متنوع شیوه‌های فریب را در مسیر تجربه ما قرار می‌دهد. هر طرف قولی همی خواند تو را، در داستان‌های پیش گفتیم که قول یعنی فریبکار، کلاه بردار. هر طرف قولی همی خواند تو را که ای برادر راه خواهی بین بیا تو من راه را نشون بدم چجوری درآمد پیدا میکنی، چنین میکنی، چنان میکنی. خرمون باشد که نفریبد تو را. دیدین یکی رو که تعریفشو میکنن بگه عجب آدم خوبیه، چقدر دوست داشتنیه، این داره تو رو فریب میده. بارها این سخن را مولوی در شعرهای متنوع ابراز میکنه که در این بازار عطاران مرا هر سوچو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، اینها گندم نمای جو فروشند. آری به هر روی خرمون باشد که نفری بد تو را، چرب و نوش و دامهای این سرا. تعریف های دیگرون تو را فریبت نده. خرمون باشد که چون دعوت کنن تو نگو این مست و خواهان منن. خرمون باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری.
خیلی خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با برنامه ققنوس. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه شما تا به این لحظه که دقایق پایانیش هست قرار گرفته باشه. امروز ازتون خواستیم که از داستانهای منظوم برای ما بگی. سرکار خانم کمالوند به 3558 پیامک ارسال کردم و به داستانهای شاهنامه اشاره کردم و نوشتن که داستانی که در شاهنامه من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد داستان جمشید و ضحاک ماردوش بود. جالب هست که توجه ویژه‌ای به داستان‌های شاهنامه دارید و اشاره می‌کنید و همه شما به داستان رستم و سهراب هم اشاره کردید و داستان‌های دیگر شاهنامه. امیدواریم ایران عزیز ما همیشه سالم، سرفراز و سربلند باقی بمانه.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راب، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
خیلی 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 متشکریم از تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای خانم ایزدیان، فکر میکنم خانم حمیده ایزدیان از اهواز، هم باز به داستان رستم و اسفندیار شاهنامه اشاره کردم. براتون آرزوی سلامت میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه بودید و از داستانهای منظوم برامون گفتید. بی نهایت سپاسگزاریم. به پایان فرصت برنامه‌مون رسیدیم. تا فردا ساعت 17 که باز هم با ققنوس مجله شنیداری ادبی در خدمتتون باشیم، همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. ایام به کام، بدرود.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی ققنوس رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه ها رادیو کتاب رو خواهید شنید به مدت حدود 22 دقیقه، در حالی